گیری ها دوچار تردید میشیم. واقعیت اینه که ذهن انسان دنیایی پیچیده اما قابل درکه. بسیاری از رفتارهایی که امروز از ما سر میزنه ریشه در تجربه ها، باورها و حتی شیوه نگاه ما به زندگی داره. وقتی یاد بگیریم احساساتمون رو بشناسیم و به جای سرکوبشون درکشون کنیم، یک قدم مهم به سمت آرامش روانی برداشتیم. و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر عباس فارغ، روانشناس. آقای فارغ سلام، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب، صبح شما هم بخیر سرکار خانم واعظیان.
زنده باشید.
خوشحالم که در خدمت شما هستم و یه سلام هم خدمت همه مردم معجزه‌گر ایران شاید.
زنده باشید آقای دکتر. موضوع برنامه ما در مورد امیده. حالا ما وقتی از امید میخواییم صحبت کنیم، آیا منظور ما یک خوشبینی ساده است یا امید یه مهارت روانیه که میتونیم اون رو یاد بگیریم؟
سرکار خانم واعظیان، واقعیت اینه که ما تو این روزا وقتی از امید حرف میزنیم شاید یک چیزی رو باید خیلی خوب بدونیم و اولین چیزی که به ذهن همه ما باید برسه اینه که امید خود ما این.
بله.
یعنی ما زمانی که نگاه میکنیم به همین مردمی که شما قبل توی بخش قبلی برنامه‌تون گفتید، وقتی شبها توی خیابون میان بدون اینکه هیچ کسی از اونا چیزی بخواد.
بله.
یعنی نه ازشون بخوان بیرون بیای فلان ساعت بیاد، خودشون خودجوش بیرونن. واسه اول هم این بود و به نظر من این یه شگفتی بزرگی بود که توی ایران خلق شد.
بله.
یعنی ما یک چیزی رو از این شاید باید متفاوت‌تر نگاه کنیم و متوجه بشیم، این که ما این سرمایه رو قبل از این جنگ، قبل از این مشکلات و قبل از این اتفاقات شاید داشتیم، یه سرمایه بسیار عظیمی که باعث اون انسجامه و اون همدلی مردم ما شد. یعنی ما فقط انگار باید منتظر یک فرصتی میموندیم تا اینا ظهور کنه، تا متوجهش بشیم. یا شاید بهتر بگیم باورش کنیم که وجود داره. و زمانی که اینها وجود داره و ما میبینیم، اصلا واژه امید یک تعریف مجددی پیدا میکنه. واژه امید یعنی همین بودنه که من میتونم یک کاری رو انجام بدم و اتفاقا تنها هم نیستم. من گاهی وقتا فکر میکنم میگم از این امیدی بزرگتر وجود داره. شاید خیلی از مردم توی دنیا متوجه نمیشن چه جوری میشه که وقتی بمبی، موشکی، صدای پدآوند یه دوره‌هایی میاد و مردم تو خیابونه هستن، چه جوری مردم نمیترسن، چه جوری مردم میمونن. وقتی به این فکر میکنی و تعمق میکنی، شاید ریشه‌اش اون کهن الگوی ایرانی بودن ماست. اون وصف بودنمون به یک چیزی که با هیچ بمب و موشکی از بین
نمیره.
کنار هم بودنه، کمک کردنه کوچیک ما این روزا خیلی زیاد میبینیم. از یک اقضیه دست مردم دادن که خودشون این کار انجام میدن، تو یک کمک وقتی کسی پاش درد میگیره، پاش پیچ میخوره، بچه که گریه میکنه، من بارها دیدم یکی شکلات به اون بچه میده، یکی اون مثلا خانم یا آقای پیرون بغل میشونه، یا حتی به ماشینشونو به خونش میرسونه منزله. من اینا رو زیاد دیدم.
یا همه یه لبخند ساده.
آفرین. همه اینها یعنی این که ما این همدلی، یعنی ما هم میتونیم به هم کمک کنیم.
بله.
هم یک جمعی هستیم، ما تنها نیستیم.
درسته.
و این تنها نبودنه، توی جمع بودن و تونستنه، شاید معنای سوالیه که شما از من پرسید خانم واعظیان.
بله.
گفتید امید.
بله.
امید یعنی همینها، یعنی ما بتونیم همدلیه، همیاریه، اون انسجام، اون با هم بودن رو درکش کنیم. فکر نکنم از این امیدی بالاتر وجود داشته باشه.
درست.
توی جاهایی که همه دنیا انتظار تسلیم این مردم ها دارن، بدون هیچ کم و زیاد و اصلا تردیدی مردم میگن ما تسلیم نمیشیم. و شاید برای اولین بار توی تاریخ همچین چیزی رقم خورده باشه و به نظر من شگفت‌آور. من گفتم و من الان دوست داشتم امید اینجوری تعریف کنم، نه شخصی.
درسته.
این امید اون نگاه به آینده واسه که ما میتونیم و موفق میشیم، یا حتی اعتقاداتی که داریم به این باور ما رو میرسونه که خب ما اتفاق فاجعه‌ای رخ نمیده، ما قابل تحمل اون میشه، یا قابل حل واسه اون میشه، یا خدا به ما کمک میکنه. همه این واژه‌ها بارها و بارها تکرار شده. اما به نظر من این امید جمعیه واژه قشنگتری باید باشه.
درسته.
ما روی این شرط باید بیشتر تمرکز کنیم و قدرش رو بدونیم. این سرمایه بوده که ماها داشتیمش، فقط الان ظهور کرده. واسه همین توی خلال صحبتهایی که مردم میکردن میگفتن ما بهترین مردم شاید توی تاریخ هستیم.
بله.
و من باش خیلی موافقم. واسه که ماها فرصت پیدا کردیم این همدلیه، این امید رو ظهورش بدید.
درست.
من شاید اینجوری به امید شاید نگاه کنم، نظر متفاوت‌تر از اون امید فردی. من میگم الان دیگه اصلا امید فردی جایی نداره.
بله.
چرا؟ چون مثلا من اگه مستاجر باشم تلفن می‌زدم، قطعا هم خیلی پیش اومده ها.
بله.
که این صاحب خانه من به من کمک می‌کنه، میگه به تأخیر بده یا بدهکاری و چه کار اجرا نمی‌ذارن، یا یه کاری که هر کسی در اون حدی که میتواند
و باعث دلگرمی میشه.
آفرین. و این میشه امید.
بله.
یعنی که اون مردم اینجوری بخوایم نگاه کنیم، هیچ ترسی دیگه نداریم، هیچ نگرانی نداریم، هیچ غصه‌ای توی زندگی ما ایجاد نمیشه، اون ناامیدی از بین میره و زندگی ما شاید رخت بربنده.
بله.
این یک واقعیته.
حالا در فضای خانه و خانواده چطور؟ یعنی ما بخوایم فضای امید رو زنده نگه داریم تا فرزندانمون توی خونه دچار اضطراب نشند؟
خانم واعظیان، واقعیت اینه که من همیشه میگم آدم ها همدیگر رو احساس میکنن.
بله.
یعنی اگر من میخوام فرزندم فرزندی باشه که استرس نداشته باشه، ناامید نشه.
بله.
به هم نریزه، و من اول باید خودم از خودم عبور کنم. من نمیتوانم ناامید باشم و از بچه‌م انزال امید داشته باشم.
بله.
من به هم ریخته باشم و میگم نه، یک فضایی رو ایجاد میکنم که بچه‌م، میگم هر فضا و هر رفتاری که ما انجام بدیم، اگر خودمون اون امیده واسمون نباشه، اون آرامشه واسمون نباشه، به هیچ عنوان رفتار هم به بچه هامونی کمک رو نمی کنه.
بله.
پس اولین گامی که باید برداریم عبور از خودمونه، و مطمئن باشیم که همیشه وقتی خدا یک مشکلی رو به ما میده، دو تا چیزم به ما پشترش میده.
بله.
میگه یا راه حلش رو به شما میدم یا قوه تحملش رو، سومی نداره. وقتی این دو سلام ما بدونیم و بدونیم وعده خدا حقه، هیچ وقت ناامید نمیشیم و این امید قطعا به بچه هامون انتقالش میدیم.
چقدر زیبا گفتید. بله.
سلامت بشه. و این شه اون گزینه اصلی ما.
بله.
عبور از خودمون برای آرامش و برای امید داشتن با آینده. بچه ها بدون کلام و تغییر رفتارمون حسش میکنن. اینو من بارها و بارها امتحانش کردم.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیزمون قرار دادید. صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم که همه ما یاد بگیریم حتی تو روزهای سخت، امید رو با آگاهی و همدلی و کنار هم بودن زنده نگه داریم.
من خانم واعظه، من یک جمله انتهایی هم به شما میگم. من گاهی اوقات میگم که اینه که ما الان فهمیدیم.
بله.
این همدلیه، این با هم بودنه، این انسجامی که ماها داریم.
بله.
شاید بتونیم بگیم اینا هیچ نعمتیه که خدا به ما داده.
دقیقاً.
و شاید بعد شکر این نعمت رو به جا بیاریم، نه؟
بله.
و شکر این نعمت یعنی در اونجایی که هر کدوممون میتوانیم به دیگری کمک کنیم، از نزدیکان خودمون شروع کنیم.
بله. به
قول شما از بچه هامون، از برادرمون، خواهرمون، فامیلمون، همکارمون.
بله.
وقتی از هر کسی از اینجا شروع کنه، تکرار امید واسه ناامیدی واسه همیشه از زندگی ایرانی ها انشالله رخت بربنده و انشالله که تموم بشه.
سپاس از شما. آرزوی سلامتی و آرامش و موفقیت روزافزون براتون داریم.
زنده باشید.
امیدوارم که روزهای پیش رو هم سرشار از امنیت و آرامش و خبرهای خوب و لبخند باشه برای شما و برای همه مردم عزیزمون.
انشالله سلامت باشید و در خدمت خدا.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. جنگ روزهای سختی هم. روزهایی که صدای نگرانی در کوچه ها می پیچه و دلها برای عزیزان می تپه. اما تاریخ به ما یاد داده که درست در همین روزها زیباترین جلوه های همدلی و انسانیت متولد میشن. وقتی مردمی با هر سلیقه و دیدگاه برای آرامش و امنیت هم کنار هم میستند، معنای واقعی همبستگی شکل میگیره. جنگ میتونه ساختمانها را ویران کنه، اما نمیتونه پیوند دلهایی رو که با عشق به هم گره خوردند از بین ببره. همراه شما روایتی از همدلی رو در روزهای جنگ بشنویم.
شنوندگان عزیز رادیو نمایش، برنامه تا پای جان برای ایران رو میشنوید، برنامه از دل مردم و برای خود مردم. در این بخش بیشتر راجع به اجتماعات شبانه با شما صحبت میکنم.
تکبیر با شما و جولان با ما،
با اتحاد میتونه در مقابل تمام قدرت ها وایسی.
پایداری، ایستادگی و حماسه مردم.
همدلی باعث شده که ستون دشمن بشکنه.
100 روز استقامت، 100 روز وظیفه شناسی، 100 روز شجاعت.
پیروزی های ما همین اجتماعات عظیمی که کف میدان هست.
زیابان با شما
سازان، همین مردمن.
این 90 میلیون ایرانی رکورددارن و دستاوردشون هم همین همبستگی، ایستادگی.
کانون گرم خانواده از درون خانه به درون میدان و خیابان اومده.
سربلندی ایران، اتحادشون، همبستگیشون.
ملت کوتاه بیان نیستند، تا آخر کار هستن.
این حضور ما یک پیام روشن داره که میان نسل‌ها هیچ فاصله ای نیست.
ایران با شما و ایران با ما.
فرهنگی هستم، 99 شب هست در خیابان هستم.
آتش نشان هواپیمایی هستم.
دانشجو ام.
خانه‌دار.
نگهبان بانکم.
این مردم مبعوث شدن اینجا که بتونن حق خودشونو از استعمارگرهای دنیا بگیرن، از آمریکا بگیرن.
ها مردم عزیز و پایه‌دار هستن. آمریکا و دشمن انقلاب اسلامی هیچ غلطی نمی‌تونن بکنن.
حقیقتاً این دشمن از اون دشمنایی نیست که باهاش مدارا بکنه.
استان به استان با ما.
خب تقریبا 100 و خورده‌ای شب شد که اجتماعات شبانه به وقوع پیوست و نشانگر اینه که مردم همچنان در صحنه هستن. این 100 تایی شدنه در کنار این که وحدت و انسجام ملی رو نشون میده، حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم به ما نشون میده.
نیروهای مسلح مثل سید مجید که من نوکرشون و لباسشون رو پوشیدم.
قطعا اول مردم.
یکی توزیع رسانه، یکی توزیع اقتصادی.
هلال احمر، هم نیروهایی که بیمارستان کار میکردن.
بس اونونی که پای کار این نظام وایستادن، تا رهبر جمهوری اسلامی.
ایرانی، ایرانی.
ایستادگی مردم،
بهار به عزت مردم عزیزمون.
100 شب غیرت و پایداری.
یادم روز جهانی قدس بود که حالا اون جنگنده ای که حالا اومد اون بیزد. من اونجا اقتدار مردم دیدم که پای خودم قوی تر رو زمینی ساد و قدم ها محکم تر شد.
که میدون
سلام، اینه که خدا لطفی که بتونه این پرچم تو دست بگیرم.
کل دنیا باید بدونن بزرگترین رکوردی در جهان زده شد، رکورد 100 روزه مردم ایران هست که هنوز هم ادامه داره.
ای مردم، تیغ برن با ما.
کاری رو که مردم تا الان کردن از این به بعد هم محکمتر و آگاهتر ادامه میدن.
100 برابر مقاومتر جوابش رو میدیم که به التماس کردن افتادن.
در کنار این باید وحدت کلمه اجتماعات شبانه هم بهش رسید. وحدتی که در رفتار افرادی که در اجتماعات شبانه حاضر هستن، یعنی پرچم گردونیشون و کمک کردن به هم دیگه، و در کنار اون مصاحبه هاشون، گفتگوهاشون و شعارها و رجزهایی که برای دشمنان میخونن هم گواه همین جمله است.
20 سال دیگه هم طول بکشد، مردم با تمام وجود، با تمام توانشون، همونطوری که در جنگ 8 ساله نشون دادن، خواهند ایستاد.
اتحاد مردمی محاسبات دشمن رو برهم زد.
ماشاءالله بچه های ما چه تو خیابون ها چه تو میدون جنگ پای کار این نظام و این انقلاب هستن.
دشمن فکر میکرد که این هم مثل کشورهای دیگر است، مثل به حتی مثل بعضی از کشورهای عربی است.
روی قدرت نظام ایران حساب نکرده بود، روی اتحاد مردم حساب نکرده بود.
ایرانی ایرانی
میکنم آمریکا خیلی قوی باشه، اما با این وضعی که الان مشاهده کردیم دیدیم که اصلا هیچ چیزی نیست.
با جنگ سوم و جنگ رمضان اون اباحت پوشالی هم در هم شکست.
به فضل خدا و عنایت خدا من این پیمانه رو ایران اسلامی شکست.
توانمندی های ایران و ملت ایران رو شناختیم و خدا رو شکر تونستیم ضعف هامون رو بطرف کنیم،
موشک هامون رو کردیم، قدرت هامون رو کردیم.
ما تا حالا روی چیزی رو نکردیم. از این بر اگر خواست باشه از این به بعد
جهان انگوش به دهن شده. چرا این اتحاد، این همبستگی؟
سرزمین شیران ای کشور دل ایران.
تو این جنگ ثابت شد که مردمون همون مردمی هستند که 8 سال کاموبری داشتن جنگیدن.
با یه جنگ ترکیبی و شناختی دنبال این تاب‌آوری مردم را بیاره پایین.
با ایجاد تفرقه بین مردم و پایین آوردن تاب‌آوری مردم میخواد این کار رو پیش ببره، ولی کور خونده.
امروز ایران آورد لشکر.
نکته بعدی که میخوام بگم درباره اجتماعات شبانه و کمک‌های شبانه است. یعنی یه داستان اجتماعات شبانه داریم که خودش یه حماسه است و یه داستان کمک شبانه داریم که گروه‌های جهادی خودشون به صورت داوطلبانه در اجتماعات شبانه حضور پیدا می‌کنن و خودشون میان و به مردم کمک می‌کنن. از ایستگاه‌های روانشناسی و قوه قضاییه و کمک‌های قضایی بگیرید تا اطعام و ارزاق. ما تلاش می‌کنیم تا در ادامه برنامه تاپ‌های جان برای ایران بیشتر همدلی شما رو روایت کنیم.
رسیدیم به ساعت 10:18، همچنان با شما همراه هستیم از برنامه تاپ‌های جان برای ایران. در روزهای گرم سال وقتی کولرها روشن میشن، خونه ها تبدیل به پناهگاهی برای خنک شدن و آرامش میشن. اما همین آسایش ساده و صمیمی اگه با بی‌توجهی همراه باشه میتونه به مصرف بی‌رویه انرژی منجر بشه. یکی از ساده ترین اما مؤثرترین کارها برای مصرف مناسب انرژی بستن در و پنجره ها هنگام روشن بودن کولره. شاید در نگاه اول این موضوع کم اهمیت به نظر برسه، اما همین کار ساده باعث میشه هوای خنک توی خونمون حفظ بشه و دستگاه بدون فشار اضافی کار کنه. نتیجه‌ش هم روشنه: مصرف کمتر برق، کاهش هزینه‌ها و کمک به صرفه‌جویی در منابع انرژی. در مقابل وقتی در و پنجره باز بمونن، کولر مجبور چند برابر بیشتر کار کنه تا دمای محیط رو ثابت نگه داره. این یعنی هدر رفتن انرژی، فشار به شبکه برق و در نهایت مصرف بی‌رویه سوخت.
شما اینو بس کن دوباره.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
سهم من. شستشو و پاکیزگی با ماشین‌های ظرف‌شویی. حتما برای شما هم پیش اومده که بعد از مشاهده قبض برق از هزینه‌ای که باید پرداخت کنید تعجب کرده باشید و از خودتون بپرسید یعنی چی؟ یعنی کدوم وسیله است که این همه برق مصرف میکنه؟ اگر این طوره و سوال شما هم همینه، باید بگیم وسایل زیادی توی خونه با برق کار میکنن که پرمصرفترینشون یخچال و فریزر، اسپیلت یا کولر گازی و ماشین لباسشویی و ظرفشوییه. اما اشتباه نکنید، هیچ کس نمیگه از این وسایل نباید استفاده کرد. ما هم نمیگیم، فقط میگیم باید روش استفاده درست از این وسایل رو یاد بگیریم تا بهترین نتیجه عایدمون بشه. یعنی از یک طرف پاکیزگی و نظافت و تمیزی ظروف و از طرف دیگه کاهش چند برابری میزان مصرف برق. طبق بررسی‌ها، میزان برق مصرفی ماشین ظرفشویی حدود 1.5 تا 2 کیلووات بر ساعت تخمین زده میشه. اگرچه این مقدار بسته به مدل و نوع ماشین ظرفشویی میتونه متفاوت باشه، اما در کل اصلاً عدد و رقم کمی نیست. شاید بشه با رعایت چند نکته و به کار بردن چند راهکار ساده این میزان رو مدیریت کرد و کاهش داد. اولین راهکار اینه که باید بدونیم بیشترین میزان استفاده از انرژی در ماشین ظرفشویی در دو زمان اتفاق میفته. زمان اول وقتیه که دستگاه میخواد دمای آب سرد رو بالا ببره تا آب داغ بشه، و زمان دوم وقتیه که دستگاه میخواد ظروف رو خشک کنه. برای کاهش میزان مصرف برق در این زمانها میتونیم لوله ماشین ظرفشویی رو مستقیم به آب گرم وصل کنیم تا انرژی برق کمتری برای داغ کردن آب مصرف بشه. اما از اونجایی که این کار میتونه به بعضی از دستگاه‌ها آسیب بزنه، بهتره قبل از این کار نظر متخصص رو جویا بشیم و حتما دفترچه راهنمای دستگاه رو بخونیم تا اطلاعات لازم راجع به دستگاه برای ما روشن بشه. راهکار دوم اینه که حتما از دستگاهی استفاده کنیم که دارای برچسب رتبه بندی انرژیه. رده انرژی A یا A نشانگر اینه که دستگاه کمترین مصرف انرژی رو داره و از برق به شکل بهینه استفاده میکنه. علاوه بر این باید بدونیم که ماشین‌های ظرفشویی جدید و مدرن به واسطه برنامه‌های گوناگون و تکنولوژی بروزتر مصرف برق رو به مقدار قابل توجهی کاهش میدن. راهکار بعدی در کاهش میزان مصرف انرژی، بازرسی دستگاه ظرفشویی و اطمینان از کارکرد درستشه. سنسورها یا حسگرهای مربوطه و همینطور سیستمهای آبگیری و تخلیه و گرمایش باید دقیق کار کنند تا انرژی رو هدر ندن. در مرحله بعد باید دستگاه رو در حالت کاملا پر استفاده کنیم. این کار هم به مصرف بهینه برق کمک میکنه و هم به مصرف بهینه آب. چون این دستگاه ها بدون توجه به ظرفیت استفاده شده به طور خودکار از مقدار یکسانی آب برای شستشو استفاده میکنن. به همین دلیل بهتره که کاملا پر باشن. راهکار دیگه اینه که برنامه‌های شستشوی دستگاه ظرفشویی رو باید بشناسیم و مناسب‌ترین اونها رو انتخاب کنیم. مثلا برنامه شستشوی نیمه هم مصرف برق هم مصرف آب رو در حالت اقتصادی قرار میده و کم می‌کنه. برای کاهش مصرف برق راهکار خوب دیگه‌ای هم وجود داره و اون اینه که اگر ماشین سیستم خشک‌کن بدون گرما داره حتما از اون برای خشک کردن ظروف استفاده کنیم، ولی اگر دستگاهمون قدیمیه یا این سیستم رو نداره بهتر مرحله شستشوی اون رو خاموش کنیم. در عوض درب اونو باز بذاریم تا ظروف با جریان هوا خشک بشن. یادمون باشه اگر قبل از گذاشتن ظروف کثیف در داخل ماشین ظرفشویی اونها رو با دستمال تا حدی پاک کنیم یا ظروف کثیف رو به صورت درست در کابین دستگاه بچینیم، جلوی خطا در پاشیدن آب و مواد رو گرفتیم و در نتیجه مصرف انرژی برق و همینطور آب رو تا حد قابل توجهی کاهش دادیم. علاوه بر این، نظافت پی در پی دستگاه و استفاده از شوینده های استاندارد هم میتونن باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی بشن. دیدید؟ رعایت این موارد و این راهکارها هیچ کدومشون سخت نیستند. فقط نیاز به کمی دقت و توجه داره. کم مصرف کردن انرژی برق فقط صرفه‌جویی نیست. سهم من برای حال بهتر ما، برای فردای بهتره. همه برای ایران. تا پای جان برای ایران.
در دنیای امروز ما بیش از هر زمان دیگه‌ای در معرض پیام‌ها، خبرها و تصاویر قرار داریم. دنیایی که هر لحظه در اون محتوا تولید میشه و از طریق گوشی‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دست ما میرسه. اما پرسش مهم اینه که در میان این حجم از اطلاعات چطور میتونیم حقیقت رو از شایعه و آگاهی رو از فریب تشخیص بدیم؟ اینجاست که مفهوم سواد رسانه‌ای اهمیت پیدا میکنه. سواد رسانه‌ای به ما یاد میده که مصرف کننده منفعل اطلاعات نباشیم، بلکه با نگاه پرسشگر و آگاه پیام‌ها رو تحلیل کنیم، ببینیم چه کسی این پیام رو ساخته، با چه هدفی منتشر شده و قصد داره چه احساسی رو در ما ایجاد کنه. به همین مناسبت ما ارتباط گرفتیم، ارتباط تلفنی با آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه. سلام آقای جوانشیر، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما
زنده باشید. خیلی خوش آمدید.